به نام خدا تدریس شرح نمعه توسط استاد مرگیم کتاب خوص صفحه 136-105 جلسه سی به تاریخ 7-12-68 از وارد صورت دانشگاه علوم اسلامی رضوی مشهد مقدس
محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتاً ترغم و غنوف الجاحدین اللهم وفقنا للعلم و العمل به و السابع و عرض الذمی المنتقلت الیه من مسلم سواء انتقلت الیه بشراء ام غیره و ان تزمن بعض الاخبار لفظ الشراء و سواء کانت مما فیه الخمس کالمفتوحة عنوة حیث یصح بیعها ام لا. بحث در مطلب اول از کتاب خمس در رابطه با موارد خمس بود. شش مورد ذکر شد و آخرین مورد رو امروز بیان میکنیم. بعد هم دو سه مسئله در ذیل کلام است اشاره میکنیم و مطلب اول تمام میشود. آخرین مورد از مواردی که خمس داره زمینی است که از مسلمان به کافر ذمی، یعنی کافری که تحت حمایت مسلمانان است و جزیه و مالیات به دولت اسلامی پرداخت میکنه، زمینی از مسلمان به او منتقل بشود. چه این انتقال به صورت خرید و فروش باشه یا هبه باشه یا فرض کنید ارث باشه و غیره، در این صورت حاکم شرع یک پنجم این زمین یا یک پنجم قیمت را از این کافر ذمی میگیرد و دریافت میکند. فرق نداره این زمین زمین کشاورزی باشه یا باغ باشه یا خانه باشه یا زمین تجارتی. البته مرحوم علامه در معتبر فرموده است، در کتاب معتبر فرموده است کلمه عرض انصراف دارد به زمین کشاورزی و و شامل بقیه اقسام زمین نمیشه. این مورد هفتم هیچ گونه نصابی هم نداره. این مورد هفتم. دو نکته رو در ذیل این مورد اشاره می‌فرمایید. نکته اول این است که این کافر که می‌خواد خمس بده دیگه نیت و قصد قربت نداره، البته بعضی فرمودند در حاکم شرع که این پول رو میگیرد نیت و قصد قربت لازم است. این یک نکته. نکته دوم، اگر کافر ذمی زمین رو خرید و بلا فاصله به یک فرد دیگری فروخت، اینجا خمس ساقط نمی شود بلکه واجب است. خمس رو کافر ذمی بده. سوال: اگر زمین رو کافر ذمی خرید، فرض کنید بعد از 4-5 روز این معامله رو فسخ کردن که تعبیرش در فقه این است که اقاله نمودن، آیا خمس رو باید بده یا نه؟ اینجا اختلاف و اختلاف هم مبنایی است. علمای اهل سنت میگن فسخ و اقاله یک معامله جدید است. چون معامله جدید است، اون معامله قبلی دیگه به حال خودش باقی است. این کافر ذمی باید خمس بده. ولی مبنای علمای شیعه این است که اقاله یک معامله جدید نیست، بلکه فسخ و بطلان معامله قبل است. این آقایان باز دو گروه هند، بعضیشون میگویند اقاله فسخ است از زمان اقاله، یعنی از اون روزی که معامله فسخ شد این ترتیب اثر داده میشه. بنابراین قول هم نتیجه این میشه که پس 5 روز در مثال ما باز خرید و فروش ثابت بوده، خمس به گردن کافر ذمی آمده. ولی گروه دیگر میگویند این اقاله میاد معامله قبلی رو از اول نابود میکنه، یعنی گویا از روز اول همچه معامله واقع نشده. خب بنابراین مبنا در حقیقت معامله نشده تا خمس واجب بشه. هذا تمام الكلام در باب مورد هفتم. بعد دو سه مسئله زیرش هست تا برسیم. و السابع الارض الذمی المنتقله الیه من مسلم. مورد هفتم و آخرین مورد از موارد وجوب خمس، زمین کافر ذمی است که منتقل شود به او از سوی مسلمانی. زمینی که از مسلمانی به کافر ذمی منتقل بشه، کافر ذمی باید خمسشو بده، سواء چه منتقل شده باشد به اون ذمی به سبب خرید و فروش یا غیر خرید و فروش، فرقی نداره، به هر شکل به او منتقل بشه خمس داره. وین تزمن بعض الاخبار لفظ شراء، ولو در بر دارد بعضی از روایات لفظ شراء رو، ولو بعضی از روایاتی که در این باب وارد شده کلمه شراء رو داره، ولی نه، شراء و خرید و فروش ملاک نیست، هر نوع انتقال و هر نوع معاملهی که باشه ولو هبه باشه خمس داره. اینجا دقت کنید بعضی از محشین که خیلی هم متتبع هستن به مرحوم شهید ثانی اشکال کردن، گفتن شما فرمودین بعض الاخبار لفظ شراء داره، اصلا در باب ما یک خبر بیشتر نداریم، اونم خبر موثقه عمار از امام، از که موثقه ابو عبیده از امام باقره که بعدا هم بهش اشاره میکنیم، یک خبر در باب بیشتر نداریم، چرا شما گفتید بعض الاخبار لفظ شراء؟ همچه اشکالی بیشون میکنن. ولی اگر کسی دقت کنه ما در این باب دو تا خبر داریم. البته اشکال به شهید ثانی وارده به خاطر اینکه در هر دو خبر لفظ شراءه، ما دو خبر داریم ولی در هر دو خبر لفظ شراءه. خب پس چرا آقایون فتوا میدن میگن فرقی نمیکنه؟ وارد اینکه دلیل داره شراء، دلیل داره اگر خرید کافر ذمی زمینی رو از یک مسلمانی باید خمس بده. چرا آقایون مطلق میگیرن میگن ارض ذمی که منتقل بشه به سوی ارض کنم کافر از مسلمانی؟ اینجا از یک قانون اصولی کمک میگیرن که شما در اصول اشارتاً خوندید و این مثالاش باید تکرار بشه که مسلط بشید بهش، و اون قانون مناسبت حکم و موضوعه. انشاءالله دوستان میگردن جلد اول اصول فقه رو که دیگه خوندن و تموم کردن مرور میکنن ببینن در کجا مرحوم مظفر این بحث رو پیش کشیدن مناسبت حکم و موضوع فرمودن به قرینه مناسبت حکم و موضوع ما یک چیزایی میفهمیم. اینجا از اون جاهایی است که فقها از این خبر به قرینه مناسبت حکم و موضوع استفاده میکنن میگن شرا معتبر نیست، هر نوع معامله ای اشکال نداره. بعدم توضیح میدن، توضیحش اینه که میگن اون چی که ما از روایت استفاده میکنیم اینه که ملاک اینه که اسلام مالیات گذاشته که کافر ذمی کفار نیان مرتب زمینای مسلمان رو بخرن مسلط بر مسلمان ها بشن. این که هر کافری خواست زمین مسلمان رو بخره فوراً باید یه پنجمشو مالیات بده، این برای اینه که کفار نیان با پول زمینای مسلمان رو بخرن و در کشور اسلامی هسته مقاومت ایجاد کنن مسلط بر اراضی کشور اسلام بشن. خب ولو در روایت لفظ شراء ذکر شده ولی حکم رو پلوی این موضوع که میذاریم از مناسبت بین این حکم و موضوع میفهمیم که شراء معتبر نیستش، بلکه هر نوع انتقالی که ملاک این باشه باعث تسلط کافر بر مسلمان بشه ولو هبه مسلمانی دلش بخواد هبه کنه زمینشو به کافر ولی این مالیات رو کافر باید پرداخت بکنه. پس شراء معتبر نیستش ولو در هر دو خبر باب لفظ شراء ذکر شده از باب مناسبت حکم و موضوع. ما نظیرم زیاد داریم، مثلا روایت داریم که امام صادق می‌فرمایند انسان مسلمان عبد مسلم رو نمی‌شود به شخص کافر فروخت. خب علما حکم کلی از این می‌گیرن از باب مناسبت حکم و موضوع، میگن حتی کسی نمیتونه بنده مسلمانی رو هبه کنه به یک شخص کافر، چون بیع تنها ملاک نیست، ملاک اینه که نباید کافر بر مسلمان مسلط بشه، حالا چه میخواد به خرید و فروش باشه، چه میخواد به هبه باشه، چه میخواد به ارث باشه، هر جور که باشه. علاوه بر بحث مناسبت حکم موضوع بحث مهمیه در اصول که در فقه موارد زیادی کاربرد داره. به اجبار حاکم شرع خمس میگیره من. چی؟ حالا بر فرض مثال فرزن که کافر ذمی آمد بحثه که از مسلمان ارث بود، بر فرض که ارث باشه نه، اگر عبد مسلمان باشه به ارثش نمیرسه. این دیگه جاش اصوله دیگه، ما فقط اشاره کردیم که در اصول شما تحقیق کنید اونجا ببینید مناسبت حکم موضوع یعنی چه، ملاکش اینجا میخوره یا نه، او رو دیگه ما اشاره کردیم اصول مراجعه کنید انشاءالله. و سواء کانت مما فیه الخمس، چه خود اون زمین خمس داشته باشه یا نه، که بعضی از زمین ها از خمس داره، سواء کانت من مافیه الخمس، چه در اون زمین خودش خمس باشه، مثل زمینی که مفتوح و عرض کنم که عنوه می باشد. اینو در کتاب جهاد در اواخر کتاب جهاد بحثش میاد، زمین مفتوح و عنوه یعنی چه، زمینی که با جنگ گرفته شده باشه، این زمین ملک همه مسلمان ها هستش، در بعضی از موارد خرید و فروش این زمین جایزه ولی خمس داره این زمین، ولو خودش هم خمس داشته باشه بازم اگر مسلمون این زمین رو فروخ به یک کافر ذمی باز باید کافر ذمی دوباره خمسشو بده. حیث و یستحق بیعه، اما در جایی که خرید و فروش این زمین درست باشه، که میاد دو مورد داریم یا سه مورد داریم بنابر اختلاف نظر فقها که خرید و فروش این زمین درسته، در جاش میاد بله، چه درش خمس باشد املا یا در اون زمین خمس نباشه. و سواء اون عدت لزراعت، و چه اون زمین آماده شده باشه برای کشاورزی ام لغیرها یا برای غیر زراعت، حتی لوشترا بستانن، حتی اگر یک باغی رو خرید او دارن یا یک خانه رو خرید کافر ذمی، اخ زمین هو خمس الارض، خمس زمین از کافر ذمی گرفته می شود عملا بالاطلاق، به خاطر اینکه در روایت کلمه ارض ذکر شده، ارض مطلقا چه بستان شده باشه، چه دار شده باشه، چه زمین کشاورزی باشه، خلاصه هر جا صدق ارض بکنه باید این خمس ازش گرفته بشه. اما و خصها اختصاص داده است این حکم را، یا بگیم که اختصاص داده است این ارض را مرحوم علامه به اون قسمت اول، یعنی به اون زمینی که اعدت لزراعته، به زمینی که برای کشاورزی آماده شده باشه. و علام اخترناهو می فرمان بنابرانش که ما اختیار کردیم او را، که ولو زمین باغ و بستان و خونه هم شده باشه باید قیمت ارز کنم خمسش گرفته باشه، فطریق و معرفت الخمس، راه شناسایی خمس اینه که حاکم شهر میاد این زمین رو با این با وجود این که ساختمون درش قیمت میکنه، یک زمینی که همچی باغ و بستان یا همچی ساختمونی داره، این زمین چقدر میارزه؟ هر چقدر میارزه خمسشو میگیرن. پس طریق شناخت خمس این است که انتقدم زمین قیمت بشه مشغولتن به مافیها، در حالتی که وجود داره اون که در زمین است. خوب دقت کنید، در بعضی از موارد زمین خالی ارزشش از زمینی که خونه داره بیشتره، چون زمین خالی رو طرف که بخره به هر شکلی به هر نقشه‌ای که دلش بخواد این زمین رو میتونه درش بیاره، اما زمینی که خونه داشته باشه دیگه نقشه‌اش همونه، همون خونه‌ای که وجود داره. لذا در عرف اینجوریه که زمین وقتی خانه درش هست خود قیمت زمین کمتر از زمینیه که بدون خانه‌ایه. لذا میفرمایند این زمین رو به تنهایی قیمت نشه بگم زمین اینجا متر چنده، نه، زمین با وجودی که خانه مسکونی درش هست خود زمین چقدر قیمت میشه، قیمت بشه زمین مشغولتن به مافیها، در حالتی که مشغول باشه با اون چی که در زمین است، یعنی همراه باشه با اون بنایی که در زمین است، همراه باشه با اون، یعنی قیمت بنا رو هم بسنجن. زمین در حالتی که همچه ساختمونی داره چقدر قیمت میشه. یک قید دیگه هم داره، به اجرت للمالک. اینجا دقت کنید، ایشون خلاصه برگزار کردن، خیلی از علما هم خلاصه ای رو ذکر کردن، مرحوم صاحب جواهر توضیح میدن این رو، میگن گاهی از اوقات زمین ارزش نداره، یا مالک بدون هیچی زمین رو واگذار میکنه به یک کسی، میگه توش باغ درست کن، اونجور زمینی باز ارزش نداره. این زمین رو فرض کنن که مالکش دیگریست و این زمین رو به این آقا به اجاره داده، همچه زمینی چقدر ارزش داره؟ به اجرت زد مالک، زمین با اون اجرتی که برای مالک هست، یعنی زمینی که مجانی کسی در اختیار دیگری گذاشته به اون که باغ درست بشه، علایه ها قیمت زمین رو بسنجن خمسشو بگیرن. و یتخیر الحاکم بین اخذ خمس العین، مخیر از حاکم بین این که اخذ کنه خمس عین زمین رو، بگه اصلا من یه پنجم خود زمین رو میخوام بگیرم، ول ارتفاع، مخیر بین این که قیمت زمین رو بگیره، که اینجا از قیمت به این کلمه ارتفاع تعبیر شده. ولا حول هنا ولا نصاب ولا نیته، سال در اینجا شرط نیست، نصابم شرط نیست، نیتم شرط نیست. و یحتمل وجوبها عن الاخذ، محتمل است وجوب نیت از آخذ که حاکم شرع باشه، لا عنه، نه از اون کافر. و علیه المصنف و دروس، در همین قول مصنف در کتاب دروس که باید حاکم شرع عرض کنم نیت بکنه، و قول اول رو قبول کرده مصنف در کتاب بیان، فرموده نیت لازم نیست. ولا یسقط ببیع الذمی لها قبل الاخراج، ساقط نمی شود خمس، عرض کنم که مطلب سوم ساقط، یا عرض کنم مطلب دوم نکته دوم، ساقط نمی شود خمس به سبب فروختن ذمی اون زمین را قبل از اخراج خمس، فورا زمین رو خرید بلا فاصله هم فروخت به کسی دیگر، نه، اینجا ساقط نمیشه خمس. و این کانه لمسلمین، ولو زمین رو به یک مسلمان دیگری هم بفروشه باید خمسش بده. ولا به اقالت المسلم له فی البیع الاول، و نه با فسخ مسلمان مرون کافر ذمی را در بیع اول، نسبت به بیع اول اگر مسلمان بیاد اقاله کنه بیع رو به هم بزنه، ایشون میفرماین بازم باید کافر ذمی خمسش بده. اما مع احتماله هنا، با این که احتمال داره سقوط در اینجا، احتمال داره بگیم نه در باب اقاله خمس ساقط میشه، چرا؟ بناءً على انها فسخ، بنابر این که اون اقاله فسخ است و یک معامله جدید نیست. لکن بازم که گفتیم اقاله فسخ است، لکن لما کان من حینه، لکن چون که فسخ از حین خود فسخ است، یعنی از همین امروز که فسخ شد این اقاله فسخ حساب میشه، ضعفه، این سقوط خمس ضعیفه. چون وقتی گفتیم اقاله یعنی فسخ بیع از همین الان، پس 5 روز قبل این زمین ملک مالک ملک کافر ذمی بوده، چون ملکش بوده باید خمسشو بدهد، پس سقوط خمس ضعیف میشه. و هذه الارض، میفرمایند این زمین رو ذکر نکردن او را کثیری از اصحاب، بسیاری از اصحاب در باب خمس این مورد هفتم رو ذکر نکردن، مثل ابن ابی عقیل، ابن جنید، مفید، سلار، تقی و همه متأخرون. بله، این واو استیناف است، عاطفه نیست. و همه متأخرون و مرحوم شیخ، از عرض کنم که علمای متقدمین، علا وجوبه فیها، بر وجوب این خمس هستن در این زمینی که کافر زمین اون زمین رو بخره. و رواه ابو عبیده الحزا روایت کرده است همین وجود خمس را، وجوب خمس را ابو عبیده حزا در حدیث موثق خودش از امام باقر علیه السلام. و المتأخرون، همه متأخرین و شیخ از متقدمین بر وجوب خمس هستند در این باب زمینی. متأخرین همشون قائل به وجوب خمس هستند. اینجا یه بحث دقیقی هم وجود داره، چرا علمای گذشته ذکر نکردن این مسئله رو؟ چون احتمال تقیه در این روایت میدادن، به خاطر یک سری احتمالات بوده، لذا گفتن این روایت از باب تقیه هست و موافق با اهل سنت هست و لذا به این روایت عمل نکردن. ولی متأخرین آمدن تحقیق کردن، گفتن نه، این حدیث از باب تقیه نیستش، لذا به این حدیث عمل کردن. و اوجبه ابو الصلاح فی المیراث و الصدقه و الهبه محتجا بانه نوع اتصاب و فائده. عرض شد در پایان مطلب اول چند مسئله ذکر میشه. مسئله اول، آیا میراث و صدقه و هبه خمس دارد یا نه؟ بعضی از علما فرمودند این سه مورد هم خمس دارد، به چه دلیل؟ دلیلشون اینه، گفتن که دلیل داریم مطلق فائده و کسب خمس داریم و صدقه و هبه و ارث هم یک نوع فائده و کسب می باشه، پس خمس داره. مرحوم علامه هلی فرموده است این سه مورد خمس ندارد، چون شک داریم اینها کسب هستند یا نه. بعد اصالت العدم جاری میکنیم یا اصالت و براءت ذمه من وجوب خمس. مرحوم شهید اول و شهید ثانی می فرمایند قول اول مورد اختیار ما می باشد و هر سه مورد خمس خواهد داشت. و دلیلشون هم این است که این سه مورد جزء غنیمت و فائده و کسب هستند، که هر سه یک عبارت، غنیمت و فائده و کسب. و در غنیمت و فائده و کسب خمس واجب. سوال، چطور ارث یک نوع کسب و درآمد است؟ می‌فرمایم به خاطر این که در کسب و درآمد شرط نیست که ربح و سودش، یا بگید خود کسب، اختیاری باشه، همچه قیدی نیست، ولو بدون اختیار انسان مالی به انسان برسه، این میشه فائده و کسب و درآمد. پس ارث جزء مکاسب است، یعنی درآمد. و اما هبه و صدقه که اصلا جای اشکال نیست، چون هبه و صدقه یک درآمد اختیاری است، یعنی فرض کنید فرض محال کسی 10,000 تومان به شما آمد هبه کرد، شما میتونید قبول نکنید، بگید نمیخوام، فرض محال دیگه، حالا محال که محال نیست، میتونید بگید نمیخوام. پس این کسب و درآمد در اختیار شماست، این اختیاری هست و دیگه درآمد اختیاری کسب حساب میشه. صدقه هم همینه. و مخصوصا با عنایت به این نکته که حکم هبه و کسب در تمام موارد مثل همه، یعنی هر جا کسب حرامه اونجا هبه هم حرام، هر جا کسب واجبه اونجا قبول هبه هم واجبه، هر جا کسب مکروهه اونجا قبول هبه هم مکروه. پس بنابراین خلاصه کلام این شد که این 3 مورد هم خمس خواهند داشت. همینه حکم، زیاد اصلا تفاوت نمی کنه. فرض بفرمایید کسی یه مقدار رشوه میخواد بده به انسان به عنوان هبه یا به عنوان صدقه، فرقی نداره، یه حضر حرامه دیگه، انسان نباید قبول کنه. همطور که کسبی هم که درش ربا باشه حرامه. اگر کسب به خاطر امرار معاش، عرض کنم که به خاطر تلف نشدن انسان و زن و بچهش باشه، واجبه، اینجا قبول هبه هم واجبه. اگر زندگی انسان بد، عرض کنم که بقای انسان توقف بر قبول هبه داشته باشه، قبول هبه واجب. کسب برای اینکه انسان مستفی بشه به حج بره مستحب ده مثلا، خب اینجا قبول هبه مستحب واجب نیست. کسی میاد میخواد پولی به انسان بده که انسان مستفی بشه بره حج، یا به عنوان صدقه پولی به انسان بده انسان مستفی بشه بره حج، اینجا مستحبه، چون چه کسب بشن مستحب خواهن. این مسئله اول. و اما مسئله دوم، مسئله دوم نقل یک فتوای خلاف مشهور است از شیخ مفید. مرحوم شیخ مفید فرموده است غنیمت و غوز و انبر 20 دینار نصاب. شهید ثانی می‌فرمایند غنیمت که نصاب نداره و دلیلی هم درش نداره و غوث هم روایت صحیحه داریم نصابش 1 دینار می باشه. و اما انبر اگر از دل آب گرفته بشه خب غوث حساب بشه، اگر از روی آب گرفته بشه جزء کسب و درآمده و نصاب نداره. 1 سال که گذشت مازادش انسان باید 5 سال. بعد در پایان می‌فرمایند در مواردی که گفتیم نصاب شرط است، اگر چیزی انسان به دست آورد که کمتر از نصاب بود جزء کسب و درآمد انسان حساب میشه و بعد از گذشت 1 سال خمس داره که دیگه بحث سال و معونی سال اینا مفصل بحثش خواهد. تمام شد مطلب اول که ذکر موارد وجوب خمس باشه. و اوجبه ابو الصلاح فی المیراث و الصدقه و الهبه، واجب دانسته از خمس را ابو الصلاح حلبی در میراث و صدقه و هبه محتجن، در حالتی که استدلال نموده به انه نوع اکتساب، به این که هر یک از اینها نوع کسب و فائده است، یک نوع کسب و فائده است، پس داخل می شود در تحت عموم آیه شریفه. آیه شریفه اینه انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. اگر یادتون باشه در اول بحث غنیمت گفتیم غنیمت 3 تا معنا داره، یه معناش معنای غنیمت جنگی بود، معنای دومش علمای شیعه معمولا غنیمت رو به معنای فائده و کسب میگیرن، میگن غنیمت در لغت معناش فائده و کسب هست، پس بنابراین سید خلو تحت العموم، پس داخل میشود در تحت عموم آیه شریفه که هر چرا که شما کسب کردید فان لله خمسه، ارث و صدقه و هبه هم یه نوع کسب و فائده حساب میشه. این یک بود. اما میفرمایند انکار نموده است این خمس را ابن ادریس و مرحوم علامه هلی. چرا؟ لل اصله، به خاطر اینکه اصل عدم وجوب خمس میباشد و شک به سبب، در سبب شک داریم که آیا صدقه و ارث و هبه یک نوع کسبه که کسب سبب خمسه یا نه، شک داریم کسب هست یا نه، پس شک در سبب خمس داریم، اصل عدم سبب خمس میباشد. اینم قول دوم. مرحوم شهیدین میفرمایند قول اول حسن است. چرا؟
لظهور کونها به خاطر ظهور بودن هر یک از اون سه مورد غنیمت به معنای عام. یک غنیمت به معنای الاخص داشتیم که اون غنیمت جنگی بود. غنیمت به معنای عام یعنی کسب و فائده. می‌فرمایند این سه مورد داخل در اون غنیمت به معنای عام می باشد. فتلحق به المکاسب، پس ملحق می شود به کسب ها. از لا یشترط فیها، این جواب از اون سوالیه که چطور ارث کسب میشه. خب کسب اینه که انسان اختیارن بره خرید و فروش یه کاری انجام بده، این که من غیر اختیارن طرف مرده پولش به انسان منتقل شده، این چطور کسبیه؟ میفرمان از لا یشترط فیها، زیرا شرط نیست در اون مکاسب حصوله اختیارن، حصول اون مال اختیارن. فیکون المیراث من، پس میباشد میراث از همین کسب. و اما العقود المتوقفه علی القبول، اما اون عقدهایی که توقف بر قبول داره، مثل هبه و صدقه که اینو عقده که توقف بر قبول داره، تا طرف قبول نکنه اون مال ملکش نمیشه. مالی که هبه میشه به انسان یا به عنوان صدقه به کسی داده میشه تا طرف قبول نکنه ملکش نمیشه. پس اینها که اختیاری انسان و توقف بر قبول داره، ف از هم اینها خیلی واضحتر و روشنتره که جزء کسب حساب میشه. لأن قبولها نوع من الاکتساب، به خاطر اینکه قبول این عرض کنم که اموال نوعی از کسب حساب میشه، همین که هبه رو قبول میکنه میشه یه نوع کسب و درآمد. و من ثم یجب القبول حيث یجب، و از همین جاست که واجب است قبول هبه هر جا که کسب واجب است، مثل اکتساب برای نفقه. انسان کسب کنه، کار کنه برای درآوردن نفقه و مخارج خودش و افراد واجب و نفقش واجبه، خب در این صورت قبول هبه هم واجبه. و ینتفی، منتفی می شود این وجوب قبول وقتی که منتفی شود وجوب کسب، مثل اکتساب برای حج. انسان کسب کنه تا مستفی بشه بره مکه مستحبه، واجب نیست، در این صورت قبول هبه هم مستحبه واجب نیست. و کثیرا ما یذکر الاصحاب، می‌فرمایند بسیاری از موارد است، بسیاری از جاها هست که اصحاب ذکر می‌کنند این که قبول هبه و نحو هبه یک نوع کسب هست. و فی صحیحه علی ابن، و در صحیحه علی ابن مهدیار از ابی جعفر ثانی امام جواد علیه السلام، مایر شده الی الوجوب فیها، چیزی است که ارشاد می‌کند به وجوب در این عرض کنم که موارد. و المصنف لم یرجح هذا القول الا هنا، مصنف ترجیح نداده این قول را که وجوب خمس باشه در این سه مورد مگر در این کتاب خودش، بل اقتصره، بلکه اکتفا نموده در دو کتاب خودش دروس و بیان، علا مجرد نقل الخلاف، در اون کتب فقط اختلاف رو نقل کرده که خب معلوم میشه خودشون متوقف بودن. و هو یشعر به توقفه، و این نقل خلاف اشعار دارد به توقف، خودشون متوقف بودن در مسئله، ولی در اینجا قول اول رو انتخاب کردن. یک مسئله. مسئله دوم، می‌فرمایند معتبر دانسته شیخ مفید در باب غنیمت و قوس و عنبر. خب معتبر دانسته نصاب 20 دینار رو بعد میاد، ایشون می‌فرمایند چرا کلمه عنبر رو بعد از قوس ذکر کرده؟ از باب ذکر خاص است بعد از عام، به الله عنبر یعنی قوسه. ذکره بعد القوس، ذکر کرده از همین عنبر را بعد از قوس. ذکره بعد القوس تخصیص بعد التعمیم، ذکر خاص است بعد از عام، که در معانی بیان خونده اید در بعضی از موارد از لطافت کلام متکلمه که خاصی بعد از عام می ذکر شدن. یک وقت اول کونهی اعم منه من وجهن، یا به خاطر این که بین عنبر و بین غوص عموم خصوص من وجه هست، گاهی غوص عنبر نیست، گاهی عنبر هست غوص نیست، گاهی هم غوص هست و هم عنبر. چرا؟ به امکان تحصیلی من از ساحل، چون که ممکنه انسان تحصیل کنه همین انبر رو از ساحل یا از روی آب، فلا یکون غوثن، پس غوث حساب نمی شود کما سلف، چنانچه قبلا گذشت. حالا مرحوم شیخ مفید فرموده در این سه مورد 20 دینارا، نصابش 20 دیناره، عینن او قیمتن، عین 20 دینار رو بده و یا قیمتش رو بده. ایشان می فرمان مشهور این است که لا نصاب للغنیمت، غنیمت که نصاب نداره. چرا؟ لعموم الادلته، ادله ای که میگن در غنیمت خمسه عام هستن، نمیگن در غنیمت اگر به حد 20 دینار برسه خمسه، همچه قیدی ندارن. ولم نقف على ما اوجب اخراجه لها منه، و ما نرسیدیم بر دلیلی که واجب نماید اخراج اون عرض کنم که غنیمت را اخراج همون غنیمت را بله ولم نقف الا ما اوجب اخراجه لها منه، ما نرسیدیم به دلیلی که واجب نماید اون دلیل خارج کردن اون نصاب را برای غنیمت از اون عموم ادله. ما یک دلیلی پیدا نکردیم که اون دلیل بگه غنیمت از عموم ادله بیرونه و نصاب داره، ما همچه دلیلی پیدا نکردیم. فَإِنَّهُ ذَكَرَهَا مُجَرَّدَةً عَنْ حُجَّتِهِ، مرحوم شیخ مفید ذکر کرده است همین مطلب را مجرد از دلیل، بدون هیچ دلیل این غنیمت رو ذکر کرده که 20 دینار نصاب داره. و اما الغوث فقد عرفت ان نصابه دینار، اما غوث شناختی که نصابش یه دینار بیشتر نیست به خاطر عرض کنم روایت از امام کاظم علیه السلام. و اما الانبر فان دخل فی انبر، اگر داخل در غوث بشه فب حکمه در حکم غوثه، و الا فب حکم المکاسب، و الا یه نوع کسب و درآمد حساب میشه. کسب و درآمد که حساب شد خب بعد مفصل میاد، تا یک سال انسان مخارج رو میخوره از این کسب، بعد از یک سال هر چی اضافه مون خمسش رو میده. و کذا اشاره به اون نقطه آخر میکنن، و کذا کل من تفافیه الخمس من هذه المذکورات، همچنین هر موردی که از این مذکورات خمس در این مورد منتفی شود به خاطر فقد شرطی، از این مواردی که ذکر شد هر موردی که یک شرطی از اون شرایط رو نداشته باشه، نتیجتا خمس به عنوان مثلا غنیمت فرض کنید به عنوان غوث به عنوان معدن نداشته باشه، خمس به عنوان مکاسب داره. و کذا همچنین یعنی جزء مکاسب حساب میشه، کل منتفع هر چی که منتفی شود در اون مورد خمس از این مذکورات به خاطر فقدان شرطی، ولو به نقصان عن النصاب، ولو به اینکه کمتر از نصاب باشه، معدنی که کمتر از نصاب باشه به عنوان معدن خمس نداره، جزء مکاسب حساب میشه، به عنوان مکاسب با شرایط مکاسب خمس خواهد داشت. مطلب دوم بحث مفیدی است در باب معونه و مخارج سال در باب خمس، سیاتی ان شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.